أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. موضوع بحث حقوق فرزندان در بر والدین یا وظایف و تکالیف والدین در قبال فرزندان هست. در جلسه قبل که حقوق والدین رو بحث کردیم، گفتیم ما یک مفهوم اصلی داریم که مفهوم احسانه، که فرزندان وظیفه دارن احسان کنن، احسان به والدین داشته باشن. ما گفتیم این مفهوم اصلی چند مفهوم فرعی رو پوشش میده، یعنی مصادیق متعددی داره که پنج مفهوم: مراقبت، حمایت، اطاعت، احترام و محبت رو ذکر کردیم. اینا مصادیق احسان هستن، احسان به والدین. مشابه همین بحث رو می‌خوایم در مورد حقوق فرزندان هم مطرح بکنیم و بگیم که اینجا هم یک مفهوم احسان داریم که در واقع تکلیفی است که متوجه والدینه، یعنی والدین هم باید احسان داشته باشن به فرزند. و چند تا مفهوم دیگر هم داریم که اینا به نحوی میتونیم بگیم مصادیق احسان هستن، چون احسان مفهوم عامه، معنی نیکی کردن. این مصادیق متعددی داره. مصادیق احسان در این بحث دوم، یعنی حقوق فرزندان، مصادیق احسان چیه؟ احسانی که والدین میخوان به فرزند بکنن، یکی از مصادیقش همون مراقبته، حفظ و مراقبت فیزیکی فرزنده. یکی از مصادیقش دوباره حمایته. یکی از مصادیقش اظهار محبته. یکی از مصادیقش تعلیم و تربیته، که این دیگه اختصاصیه در این بحث دوم است، در بحث قبل نداشتیم. و یکی از مصادیقش نظارته و یکی از مصادیقش عدالت، حالا میتونیم بگیم هست. حالا البته عدالت خودش یکی از مفاهیم عام هست، میشود عدالت رو خودش به عنوان مفهوم مستقل در نظر گرفت، یعنی که نگیم عدالت از مصادیق احسانه، چون در آیه شریف قرآن در سوره نحل فرمود که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، لزوما ممکنه احسان را ما زیر مجموعه عدالت قرار ندیم. خودش یک مفهوم مستقلی است و در عرض احسان، یعنی دو مفهوم مستقل و در عرض هم هستند. به هر حال اینها مجموعه است از وظایف که والدین دارند و حقوقی است که فرزندان نسبت به والدین دارند، که اجمالا در مورد هر کدوم یک توضیحی ارائه میشه. در مورد احسان که گفتیم بیشتر نسبت به والدین، یعنی که احسان فرزند به والدین بیشتر ما تأکید داریم در آیات و روایات، ولی در برخی موارد برعکسش هم تأکید شده که والدین هم باید احسان به فرزند داشته باشند. مثلا در کجا؟ در یکی از روایات که به مسئله حقوق اشاره میکنه. حقوق گفتیم مقابل احسانه دیگه، نقطه مقابل احسان حقوقه. در یکی از روایات میگه همون جوری که فرزند باید پرهیز داشته باشه از حقوق والدین، والدین هم باید اجتناب کنن از حقوق فرزند، یعنی کاری نکنن که عاق فرزند بشن. این روایت جالبی است که نشون میده که بنابراین اینجا والدین هم وظیفه دارن نسبت به فرزند و باید به فرزند احسان کنن و از حقوق فرزند دوری کنن و اجتناب کنن. روایت حضرت میفرماید که یلزم الوالدین من الحقوق لولدهما اذا کان الولد صالحا ما یلزم الولد لهما من حقوقهما. بعد همون طوری که خلاصه فرزند، خلاصه بحث حقوق والدین برش مطرح هست، والدین هم مسئله حقوق فرزند براشون مطرح میشه و آثار حقوق متوجهشون میشه. البته قید میزنه، باید میگه اذا کان الولد صالحا، اگر خود اون فرزند صالحی هست و شایسته هست، به هر حال والدین وظیفه دارن که از حقوق او و آزار و اذیت او اجتناب کنن. وظیفه دوم که حالا ذیل احسان قرار میگیره، حفظ و مراقبته. خب این بحثای متعددی ما در مورد مراقبت از فرزند داریم. یکی از مصادیقش حفظ، بله در واقع حفظ حیات فرزنده، چون فرزند حق حیات داره و این وظیفه متوجه والدین است که حیات او، از حیات او و زندگی او مراقبت بکنن. بله. البته حق حیات چیزی است که حقی است که عمومیه، یعنی همه نسبت به همین حق رو دارن و باید این حق حیات دیگران رو به رسمیت بشناسن. کسی مجاز کشتن دیگری نیست و اینکه دیگری را از حق حیات محروم بکنه. منتها در صدر اسلام این بحث پدیده زشت فرزند کشی یک مقدار چون رواج پیدا کرده بود در دوران جاهلیت قبل از اسلام، لذا چندین آیه به این مسئله توجه کرده که و تأکید، بله، و مثلا روی والدین حالا این تأکید رو قاعدتا متوجه میشه چون اونا در واقع مخاطب اصلی هستن، که تأکید شده که به هر حال این پدیده پدیده زشتی هست که فرزند رو بکشن و به قتل برسونن، حالا به دلایل و انگیزه های مختلف که در بعضی از آیات اشاره شده. بعضی از آیات دلالت بر این دارن که این کشتن فرزندان به انگیزه های اقتصادی صورت می گرفته. مثلا آیه شریفه می فرماید در سوره اسراء آیه 31 می فرماید ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم ان قتلهم کان خطئا کبیرا. که به خاطر تنگدستی و فقر بخواهید فرزند رو بکشید این حرامه و مجاز به این کار نیستید. خداوند فرماید که این کار رو نکنید، ما هم شما را و هم فرزندانتون رو خلاصه تأمین میکنیم و رزق شما را میرسانیم. و این یک انگیزه که مطرح بوده در اون زمان. البته انگیزه های دیگری هم بوده، مثلا در مورد همون زنده به گور کردن نوزادان دختر، باز این مسئله فرزندکشی رو ما مشاهده میکنیم که حالا اون چه بسا انگیزه های دیگری درش دخالت داشته، حالا اون طوری که در تواریخ ذکر کردن. مثلا یکی از انگیزه هایی بوده که نگران این بودن که دخترها بزرگ بشن و حالا تو جنگ های زیادی که اون زمان اتفاق می افتاده اینا اسیر بشن و بعد مایه سرشکستگی قوم و قبیله بشن که به کنیزی برده شدن یا به اسارت برده شدن. این باعث می شده که در واقع رغبتی نداشته باشن پدرها به داشتن فرزند دختر و این منشأ شکلگیری یک سنت بسیار غلط شده که همون مسئله کشتن نوزادان دختر هست. و به همین مناسبت اون آیه و اذا الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت نازل شده. خب حالا ما اگر یه مقداری نگاه تطبیقی داشته باشیم به زمان خودمون، البته میبینیم که این بحث فرزندکشی صرفا یک خلاصه اتفاق رخداد تاریخی نیست که حالا مثلا 1400 خورده سال پیش یک قبیله عقب مانده عقب افتاده مثلا بچه هاشون رو میکشتن. ما تو همین قرن 20 و 21 خودمون چه فجایعی رو تحت همین عنوان داریم میبینیم. همین بشر به ظاهر متمدن خلاصه چطور به کشتن فرزندان اقدام میکنه. بعض از آمارها واقعا آمارهای تکان دهنده ای هست در این زمینه و حالا شکلاش هم لزوما به اون شکلی که حالا زنده به گور کردن شاید نباشه، ولی شکل عوض شده. این بحثای سقط جنینی که الان آمارهای واقعا تکان دهنده ای داره، خب اینا یک مصداق همین فرزندکشی هست دیگه. اینها نشون میده که در حال این پدیده در واقع این ابتلا در زمان ما هم به شکل جدی وجود داره. خب این یک بحثه که حالا احکام فقهی سقط جنین و حرمت سقط جنین و حالا حدودی که تعیین شده برای سقط جنین های اضطراری، که حالا اگر اضطراری پیش آمد، این البته مورد بحثه و الان تو این زمان هم بحث مطرح هست در این زمینه که حالا در بحث فقهی فقها مطرح کردن. این یک نکته. خب پس در اسلام با توجه به این شواهدی که گفتیم مشخص میشه که روی حق حیات فرزند و اینکه والدین وظیفه دارن حیات فرزند رو محافظت بکنن تأکید زیادی صورت گرفته. علاوه بر این توی ابعاد استحبابی قضیه هم ما باز میبینیم که مسئله حفظ فرزند تأکید شده. مثلا همین آدابی که در مورد عقیقه و قربانی کردن و صدقه دادن و مسائل از این قبیل ذکر شده تو روایات، اینا همه به نحوی درسته آثار و برکات معنوی داره، اما در طول این آثار و برکات معنوی آثار در واقع مادی هم مترتب هست بر این آداب و مستحبات که تصریح شده تو خود روایت. مثلا یکی از آثار عقیقه دادن اینه که محافظت میشه، بنابراین این نشون میده که اسلام روی محافظت، خود نفس محافظت از فرزند و اینکه دچار بیماری نشه یا تلف نشه یا از بین نره اسلام تأکید داره. بنابراین اینها هم نشون دهنده این وظیفه والدین در این زمینه هست. بعد علاوه بر اینها مسئله حضانت و شیردهیه که در آیات و در روایات مختلف مطرح شده و این هم خب بسیار مورد تأکید هست که آیه قرآن فرمود والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، شیردهی کامل رو تا 2 سال در واقع مقرر کرده که والدین مادران شیر بدن به فرزند. اینها باز همه جنبه در واقع مراقبتی داره دیگه، یعنی برای مراقبت از فرزند و سالموندن او و قوی شدن بدن او، اینا همه این تأکیدات صورت گرفته. خب پس این هم موضوع حمایت بود. موضوع بعدی موضوع مراقبت بود. موضوع بعدی موضوع حمایته که عرض کردیم حمایت بیشتر منصرف همون حمایت‌های معیشتی و مالی هست و البته میتونه حمایت‌های معنوی هم گاهی باشد. خب در بخش حمایت میبینیم که از طرفی باز ما مسئله نفقه رو داریم، همونجوری که نفقه پدر و مادر رو داریم که گاهی وقتا بر فرزند واجب میشه، یعنی در شرطی که البته تمکن مالی نداشته باشه. اگر پدر مادر فقیر باشن نفقه اونها بر فرزند واجب میشه. این مال بحث قبلیمون بود. اینجا هم مشابه شما داریم. اگر فرزندی فقیر باشد در این حالت نفقه او بر پدر در درجه اول واجب میشه. اگر پدر نداشت یا نتونست یا نبود، بر مادر هم گاهی واجب میشود که نفقه فرزند را بپردازد. البته محدود به پدر و مادر نیست، به خیشاوندان دیگر هم این تأمین پیدا میکنه. انفاق بر اون فرزندی که فقیر هست و نداره، یعنی تمکن مالی نداره. خب این یکی از مصادیق حمایته که بحث نفقه است که روش تأکید شده. یکی دیگه از حمایت ها که باز در اسلام روش تأکید شده کمک به فرزند در تشکیل خانواده است. این هم باز روایاتی داره و مخصوصا وظیفه ای که متوجه پدر هست به لحاظ این که مسئولیت مالی داره، این قطعا در تزویج فرزندش مسئولیت داره و باید کمک بکنه به فرزند در ازدواج کردن، که فقها تو بحث فقهی با عنوان انکاح از این یاد میکنن، چون در آیه شریفه داریم مسئله انکاح مطرح شده در آیه شریفه در سوره نساء و انکح الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. این انکاح ایاما یعنی انکاح به نکاح در آوردن افرادی که همسر ندارن، این خطاب عامی البته، ولی مخاطب اولیه او قاعدتا والدین میتونن باشن دیگه، حالا یعنی اونو جز قدر متیقنه، حالا علاوه بر والدین البته این خطاب متوجه دیگران هم میتونه باشه به لحاظ اطلاقش، ولی در درجه اول این والدین هستن که وظیفه دارن که به انکاح در بیاورند افراد ایم را، حالا چه دختر چه پسر را که فرزند در واقع نیاز به ازدواج داره. پس این در مورد تاکید قرآن هست، مسئله حمایت در ازدواج. روایات هم البته روی مسئله تاکید کردن که اگر فرزندی به ازدواج نیاز داره و پدرش بتونه ازش حمایت کنه و شرط ازدواج رو براش فراهم بیاره و این کار رو نکنه و اون فرزند به گناه بیفته، گناه رو بر پدر خواهند نوشت. این هم در بعضی از روایات مورد تاکید قرار گرفته. خب یکی دیگه از وظایف والدین که میتونه ذیل احسان در واقع قرار بگیره اظهار محبته. این هم در روایت مورد تاکید قرار گرفته که به فرزندان خودتون محبت کنید و اظهار محبت، یعنی اینا دو چیزه، یکی خود نفس محبته و یکی اظهار کردن محبته، که این دومی مخصوصا ما روایت های متعددی داریم که بله بله روی مثلا بوسیدن فرزندان خیلی تاکید شده که خداوند پاداش و ثواب میده پدر و مادری که فرزندشون رو میبوسن، و خود سیره حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله در برخورد با حالا فرزندان دخترشون امام حسن امام حسین علیه السلام نشون میده که این اظهار محبت رو خیلی مقید بودن و انجام میدادن. و در یک روایتی روی خود محبت هم حالا باز تاکید شده در روایت از امام صادق علیه السلام است که ان الله لا يرحم العبد لشدت حبه لولده، خداوند گاهی بعضی از انسان ها را مورد رحمت خودش قرار میده به دلیل شدت محبتی که اون شخص به فرزندش داره. اینجا دیگه بحث اظهار محبت نیست، بحث خود محبته. وقتی به خاطر اینکه پدر یا مادر محبت شدیدی به فرزندش دارد، همین باعث میشه خدا اون پدر مادر را مورد رحمت خود قرار بدهد. این هم یک نکته. و وظیفه دیگه مسئله تعلیم و تربیته که این خیلی گسترده هست و در واقع ابعاد متعددی داره، هم در ابعاد اعتقادی تأکید شده که اعتقادات صحیح را به فرزندانتون بیاموزید، مثلا در سنینی که هنوز سنین اولیه در واقع زندگیشون از در آغاز سنین کودکی هستن. این خیلی تأکید شده که مبادرت کنید، این تعبیر بادرو خودش مهمه، بادرو احداثکم بالحدیث، یعنی مبادرت کنید، حالا تأخیر نه اندازید بگید حالا فعلا هنوز بچه هست حالا تا بزرگ بشه، نه، بادرو یعنی تسریع داشته باشید، از همون دوران کودکی تسریع داشته باشید، مبادرت کنید به حدیث یاد دادن، بادرو احداثکم بالحدیث، بچه های کوچک خودتون را مبادرت کنید به حدیث یاد دادن. قبل ان تسبقکم الیهم المرجعه، قبل از اینکه مرجعه بر شما سبقت بگیرن و بیان عقاید خودشون رو به این بچه‌ها شما منتقل بکنن. این البته ذکر مصداقه و مثاله، مرجعه حالا ممکن زمان ما نباشن ولی هزار تا مکتب انحرافی دیگه با اسمهای دیگری با اسمهای دیگری الان تو زمان ما در واقع کمین کردن که بچه‌های ما رو منحرف کنن. پس این حدیث شامل همه اینها میشه، لزوماً این نیست که بگیم فقط مرجعه خصوصیتی داره، مرجعه خصوصیتی نداره. در زمان حضرت حالا مرجعه مقداری در واقع اعتقادات مرجعه داشت شیوع پیدا میکرد، حضرت تذکر دادن که قبل از اینکه این اندیشه های باطل خودشون و اعتقادات باطل خودشون رو به بچه هاتون منتقل کنن، شما پیش دستی کنید و اعتقادات صحیح رو به اونها بیاموزید تا به قول امروزی ها واکسینه بشن و خلاصه در مقابل اون اعتقادات فاسد مسون بشن. این بعد اعتقادیه. رو بحث تربیت اخلاقی باز تأکید شده که والدین تأکید بله رو تربیت اخلاقی فرزندانشون باید خیلی تأکید کنن، از همون دوران انعقاد نطفه، دوران نوزادی و الی آخر، همینطور باید آداب صحیح، اخلاق صحیح رو به اینها بیاموزن که مباحث مفصلی هم ما داریم در روایات، در حالا مثلا اون نامه که معروف هست که امام علی علیه السلام در نهج البلاغه است به امام حسن نوشتن، حالا این بحث اونجا مطرح، توصیه‌های اخلاقی و تربیتی مفصلی اونجا مطرح شده و نشون میده اهتمام داشتن ائمه امنیتار که مسئله تربیت اخلاقی فرزند چیز بسیار مهمی بوده. این هم یک محورش. یک محورش هم عبادات، مناسک عبادی، نماز. خب اینها هم بسیار مورد تأکید هست به خاطر جایگاه والایی که نماز داره در ساختن انسان، در واقع اینکه باعث تقوا بشه دیگه، باعث تقوا بشه در انسان و او رو مسئول بکنه از انحرافات، که به هر حال این هم مورد تأکید هست که از سنین، حالا تا اونجایی که ممکنه از سنین کودکی، و عزیز روایت گفتن از 7 سالگی کم کم تشویق بکنید بچه ها رو، دیگه از 10 سالگی دیگه الزام بیشتری نشون بدید و تأکید بیشتری داشته باشید که بچه ها حتما نماز بخونن. و یک محور دیگه هم قرائت قرآنه که این هم خیلی مورد تأکید است. اصلا آموزش قرآن، آموزش قرائت قرآن به بچه ها یک محور مهمی است که به هر حال این لب‌ولباب دین ما همین قرآنه و هر چقدر بیشتر با این آموزه های قرآن ما آشنا باشیم روی تمام زندگی ما اثر خواهد کرد و ما رو در مسیر صحیح هدایت خواهد کرد. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یا ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. بارها روی هادی بودن و هدایتگر بودن قرآن تأکید شده در خود قرآن، بنابراین تأکید شده که بچه ها از کودکی با قرآن آشنا بشن که در واقع تضمین بشه که اینا در مسیر هدایت قرار بگیرن. خب این هم یک بُعد. حالا علاوه بر همه اینا باز می‌بینیم که محور دیگه هم در اسلام مورد تأکید هست در بحث تعلیم و تربیت، حتی توی خلاصه ورزش کردن و بازی کردن و مسئله از این قبیل، باز ما روایت مختلفی داریم که چه ورزش هایی رو به بچه ها یاد بدید، نمیدونم نام زیبا برای بچه ها انتخاب بکنید، با بچه ها بازی کنید و چیزهای از این قبیل که اینا همه کمک میکنه به رشد عاطفی فرزند و تربیت عاطفی او. خب و یک نکته دیگه هم در این ارتباط بحث زمان بندی هاییست که از بعضی روایات استفاده میشه که حتی اومدن جزئی، اومدن مرحله بندی کردن، مثلا 7 سال بچه چنین مثلا آزادش بذارید بازی بکنه، 7 سال مثلا کتاب یادش بدید، قرآن یادش بدید، و 7 سال بله حلال و حرام یادش بدید، احکام یادش بدید. اینا روایاتیست که روی مسئله تعلیم و تربیت به طور جزئی تأکید داره. خب بعد از این محور تعلیم و تربیت یک مصداق دیگری داریم، یک وظیفه دیگری، مصداق دیگری برای احسان، حالا که البته این رو ما میتونیم دیگه حالا مصداق احسان ندونیم، یک وظیفه است دیگه، خودش وظیفه مستقلی است، اون وظیفه نظارته، یعنی والدین باید نظارت داشته باشن بر فرزند. این هم یکی از ادلش و مستندات قرآنیش آیه 6 سوره تحریم هست که میفرماید که یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، که تکلیف کرده به مؤمنین که هم خودتون را و هم خانواده خودتون را، اهل خودتون را از آتش، آتش دوزخ محافظت کنید. اینجا یک وظیفه دیگری، علاوه اینکه هر کسی وظیفه داره خودش رو در واقع با کارهای صالح و پرهیز از گناه و تقوا، به طور در معنی در واقع به تعبیر کلی با تقوا وظیفه داره خودشون نجات بده از آتش، در این آیه میگه علاوه بر اینکه خودتون رو از آتش نجات میدید، وظیفه دارید کسانی که در زیر چتر خلاصه شما هستن، یعنی اهل شما، خانواده شما، اونها هم در واقع نسبت به اونها هم شما وظیفه دارید که از آتش اونها رو نگاه بدارید. خب این یکی از مستندات اینا هست. البته در روایات باز مصادیق دیگری هم داریم برای این مسئله نظارت که به هر حال ابعاد مختلفی داره، نظارت بر رفتار فرزندان که سراغ گناه نرن. و یکی از مصادیقی که به طور خاص روش تاکید شده روایات، مسائل نظارت بر رفتارهای جنسی فرزندان است. شکل‌های مختلف این روش تاکید شده، روی مثلا اینکه در چه سنی بچه‌ها رو مثلا رخت خواب بچه‌ها باید از هم تفکیک بشه دیگه، حالا در یک رخت خواب نخوابن. این تأکیداتی است که مسئله تربیت جنسی در اسلام صورت گرفته. یا مشاهده هر گونه صحنه‌ای که جنبه تحریک کنندگی داره، که این خیلی خیلی تأکیداتش عجیبی روش صورت گرفته شده. و این مخصوصا در زمان ما با این در واقع خلاصه وسائل و تکنولوژی جدیدی که فناوری های جدیدی که به وجود اومده و متاسفانه در دسترس همه و در دسترس بچه ها قرار گرفته، این اهمیت اینا خیلی بیشتر آشکار میشه که چقدر مسئله نظارت اینجا مهمه، که اگر نظارت درستی صورت نگیره میتونه آثار خیلی ناخوشایندی داشته باشه. با توجه به اینکه واقعا این موبایل ها، این اینترنت، اینها دسترسی به خیلی مسائل رو آسان کردن و خیلی صحنه هایی که صحنه های مستهجن هست، اینا برای کودکان و نوجوانان مخصوصا خیلی مخرب هست، خیلی مخرب هست. و چون روایت خیلی تاکید شده که این صحنه ها باید در واقع باید باز داشته بشن و محافظت بشن فرزندان از دیدن این صحنه ها. خب اینها متاسفانه الان ما وضعیت خوبی قرار نداریم از این جهت که باید خیلی والدین مراقب و هوشیار باشن. نهایتاً اون وظیفه آخری که باید روش تاکید بکنیم والدین دارن، عدالته. والدین باید عدالت رو بین فرزندانشون رعایت کنن. این وظیفه مهمی است که والدین دارن. این حالا گستره وسیعی هم داره البته، حتی بعضی روایت میگه حتی میخوای فرزندانتون رو ببوسید هم عدالت رو بینشون رعایت کنید. یعنی خیلی فرق بین اینها، بین فرزندان نذارید. حالا البته این یه مقدار حالا بحث دقیق تری میطلبه. اینجا که میگیم عدالت یعنی چی؟ عدالت بین فرزندان از بعضی روایت ممکنه مساوات برداشت بشه. حتی به جای کلمه عدالت از تعابیر دیگری استفاده شده که مساوات رو گویا میرسونه. خب ما قبلا هم حالا شاید به اون نسبت اشاره کردیم، عدالت لزوما معنی مساوات نیست، توی بحث قبلی اشاره کردیم. حالا اینجا اگر منظور مساوات باشه، خب این ممکنه جای تخصیص بخوره، جایی که ضرورتی پیش بیاد این لزوم رعایت مساوات تخصیص میخوره، جاهای استثناء میشه، این ممکنه مساوات هم لازم نباشه رعایت بشه. عدالت البته از اون قاعده هاییست که قبلا گفتیم که تخصیص بردار نیست، یعنی نمیشه بگیم عدالت خوب است الا در بعضی جا، عدالت مطلقا خوبه و تخصیص نمیشه بهش بزنیم. اما مساوات چرا قابل تخصیص هست؟ ممکنه بگیم مساوات رعایت بکنیم، ولی یه جاهایی ممکنه ضرورتی پیش میاد که مساوات رعایت نشه. در خود روایت ما داریم که از امام باقر علیه السلام حضرت فرموده که من گاهی وقتا به بعضی از فرزندان خودم بیشتر ابراز محبت میکنم، با اینکه اون یکی فرزندم که کمتر بهش محبت میکنم اتفاقا میدونم اون شایستگی بیشتری داره که باید به اون بیشتر محبت بشه، ولی من به این یکی بیشتر محبت میکنم. چرا؟ حضرت فرموده یه مصلحتی در کاره، یعنی اگر چون میدونم اگر بخوام مساوات رعایت بکنم یا محبت خودم رو به این یکی که شایسته هست نشون بدم، این باعث مفاسدی میشه. چه بسا حسادت مثلا بعضی از برادران رو تحریک بکنه، همون گونه که حسادت برادران یوسف خلاصه تحریک شد و اون ماجراها و اون گرفتاری‌ها برای یوسف به وجود اومد. لذا حضرت میفرمایند من مصلحت سنجی میکنم، گاهی به اونی که مستحق محبت اظهار محبت نمی کنم، به اون یکی بیشتر محبت میکنم. خب اینا ضرورت دیگه، ضرورت های گاهی باعث میشه که این مساوات رعایت نشه. خب این یک نکته. یک نکته دیگه هم در مورد بحث جنسیت تو مسئله است. عدالت که میگیم، حالا آیا به لحاظ جنسیتی اینجا باز تفاوتی هست یا نیست؟ باز اینجا شبیه بحثی که در مورد مادران داشتیم، اینجا هم از بعضی روایات استفاده میشه که تفاوت بین زن دختر و پسر لحاظ شده و گاهی در واقع از بعضی روایات برمیاد که نسبت به دختران باید بیشتر، چون عاطفی تر هستن، بیشتر اظهار محبت بشود. این هم یک نکته. بله، بنابراین میتونیم بگیم که بله، اسلام نگاه کلیش این است که عدالت باید رعایت بشه، یعنی یکی از وظایف والدین نسبت فرزندان رعایت عدالت و مساوات هست، منتها با توجه به این بعضی از استثناهایی که گاهی مسئله مساوات پیدا میکنه و با توجه به اینکه به هر حال تفاوت‌ها هم ملحوظه، یعنی تفاوت بین جنس مذکر و مؤنث چون وجود داره، از بعضی جهات عاطفی وجود داره، لذا گاهی در اظهار محبت به فرزندان گفتن یک خلاصه دقت‌های صورت بگیره و یک حتی فرق‌هایی گذاشته بشه، به فرزند دختر مثلا بیشتر اظهار محبت بشه. خب این هم بحث وظایف والدین در قبال فرزندان. انشاءالله در جلسه بعد به بحث حقوق و روابط خویشاوندی وارد میشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.